روایاتی که مربوط به قلوب و حدود اون که مختلف بود، بعضی از اون روایات داله بر تسع سنین در از می شود که نسا و خمس عشر سنه درای رجال رو عرض کردیم. احتلام یکی از شرایط بلوغ بود که اون را عرض کردیم و به طور کلی از ماحصل روایاتی که دیروز عرض شد با اختلاف کمی که در اون روایات وجود داشت اینطور روشن می شد که حد برای رجال احتلام و خمسات عشا یا انبات و برای نساء تسع سنین یا تمس و عرض کنم که در بعضی از اونها هم خروج از یتم بود که خروج از یتم با مضی تسع سنین و ازدواج و زواج و نکاح اون محقق می شد. بله دوازده سال هم برده، دوازده سال یا سیزده سال، دوازده یا سیزده سال هم که بود برای اینجا. درست عرشات حضورتون که با توجه به خود روایات و مفاد اونها چنانچه اختلاف اونها را ما مد نظر قرار بدهیم، متوجه یک نکته میشیم و اون این که اون بنای شرع را از حدود بلوغ، اون بنا عبارت هست از تهیّع و آمادگی برای الزام، یعنی این که پسر و دختر در این سن ملزم به تکالیف و احکام بشن و به واسطه الزام از عهده اون تکالی و احکام بر بیان. اون تهیّع و آمادگی برای الزام را ما اسمش را بلوغ میگذاریم و همونطوری که در روایات از او تعبیر شده به بلوغ، یعنی الزام برای تکالیف در اونجا حاصل می شود. البته روایاتی هم که خب روایاتی هست در این که مسئله امر به تمرین داره برای قبل از بالغی و همینطور یا در مورد عرض کنم حضورتون روایتی که دیروز عرض شد از امام صادق راجع به صوم در مورد دخترها و راجع به صلات، این حکایت می کند از الزام نسبت به ابوین و که قبل از بلوغ هست و من حیث المجموع از روایاتی که دیروز عرض شد این استفاده می شود که شارع یک الزامی را نسبت به تکالیف در این حد برای افرادی که به این حد میرسند مد نظر قرار داده. پسر به 15 سالگی یا انباط و یا احتلام و دختر به 9 سالگی و طمس، یا اینکه در بعضی از روایت ها از روایات 12 سالگی هم خب ذکر شده. خب این مسئله مسلم است که منظور از روایات در عواملی که هست الزامه. حالا در بعضی سر صراحت بود که به معنای یجبه، یجب هم به معنای الزام است، در بعضی از اونها هم که خب ظهور داشت و اون ظهور امر در همون معنای لزوم و وجوب در اینجا هست. این یک مطلبی که خب ما از این روایات در اینجا استفاده میکنیم. البته باز نسبت به اینها در بعضی از اینها به خصوص یک نظر داریم، منتها در اینجا امروز من به مطلب دوم از مطالبی که بعد از این مسئله قرار بود عرض کنم اشاره میکنم. مسئله اول و مقدمه اول اون بود که شارع در تعیین قضایای واقعیه و خارجیه و حدود اونها، چون قضیه تکوینی هست، احد من العقلاء در اینجا شارع محسوب می شود، نه جائل و نوازع. و اگر منظور از بلوغ عبارت هست از یک امر خارجی که اون امر خارجی به واسطه احتلام پیدا می شود، یا 15 سالگی یا انباط شهر، خب شارع در اینجا خودش به عنوان کاشف، نه واضع و مقرر، نه مؤسس، برای این حد احد من العقلا و احد من العرف، یعنی عرف الان افرادی که پسری که به سن احتلام میرسد مرز او را از مرز سباوت جدا میکنند. عرف الان اینطوره. یعنی که اگر یه دختری فرض بکنید که به سن عرض کنم که طمس برسد و عادت، این از نقطه نظر عرفی ما مشاهده می کنیم که یک حکم دیگری بر این بنت بار می شود و حکم دیگری بر این قرار می گیره، تا اینکه فرض بکنید که در این به اصطلاح مرحله و در این موضع نباشه. این مسئله مسئله خارجی، یعنی بلوغ در قضایای خارجی. این بلوغ عرض کنم حضورتون که این حکایت میکنه از یک مسئله خارجی که اون مسئله خارجی تفاوت بین دختر است و بنت است قبل از طمس و بعد از طمس. این یه مطلب عرفی است. و همینطور تفاوت بین ابن است. بله، چرا وقتی با هم صحبت میکنه میگن فلانی عادت شده دختره؟ خلاصه چی شد؟ به قوانین ما کار نداریم، ما هنوز اوله، داریم فعلا خطبه قبل از منبر رو داریم فعلا میخونی، شما دارید بکه یا الله دارید میگید الله، راه زیاد داریم و قطعه اونجا برم برست. منظور این است که ما میبینیم عرف روی این تفاوت حالات، عرف در اینجا حکم متفاوت میکنه، یعنی حال دختر را و حال بنت را بعد از طمس فرق می‌گذارد با قبل از طمس، حال ابن را بعد از احتلام فرق می‌گذارد تا قبل از احتلام. این یه مطلب عرفی است و شارع نمی‌تواند در این مسئله نظر بده. فرض کنید که شارع بیاد بگوید که تا دختر وقتی که به 8 سال میرسد طمس پیدا میکند، نه همچین مسئله در اختیار شارع نیست. یا اینکه فرض کنید که شارع بگوید که پسر و ابن اگر اذا بلغ مثلا 13 سنین فیحتله، نه یه همچین قضیه در اختیار شارع نیست. شارع میتواند بگوید که اغلب فرض کنید که غالبا فرض کنید که مثلا ابنا در سنین 15 سنین اینها محتلم میشن، اینو میتواند بگوید فقط به عنوان یک مخبر، به عنوان یک حاکی، اما نه به عنوان یک مؤسس که بیا جعل قانون کنه و جعل قضیه خارجیه. قضیه خارجی در دست شارع نیست. کاری که شارع میتواند بکند این است که بیاید و یک حدی را برای تعلق احکام وضع کنه. این حد را میتواند شارع انجام بده. فرض کنید که من باب مثال شارع بیاد بگوید که من برای نماز سن 10 سالگی را جعل کردم، در مورد فرض کنید که پسر، در مورد پسر و در مورد اول از می شود که ابنا من سن 10 سنین را جعل کردم برای نماز. شارع این کار را می تونه بکنه. حالا صحبت در این است که آیا این عمل شارع عقلاییه یا عقلایی نیست. صحبت در اینه، این را ما می توانیم بگیم که شارع نمیاد قضیه خارجی را جعل کنه. شارع میاد در اینجا یک حدی را برای ترتب تکلیف میاد یه حدی را قرار میده. فرض کنید که من با مثال وقتی که فرض کنید که دختر به سن من با مثال به سن 10 سالگی رسید، این دختر بایست فرض کنید که روزه بگیره. خب شارع میتونی همچین کاری انجام بده. وقتی که پسر به سن 10 سالگی رسید باید روزه بگیره، باید نماز بخونه، میتونه انجام بده. وقتی که دختر به سن 10 سالگی رسید باید حج بره، باید و امثال ذالک احکام رو انجام بده. این مسئله را شارع میتواند بکنه، یعنی از نظر از میشود که عقلی ممتنع نیست. در مسئله اول ممتنع بود، یعنی شارع ممتنع است بیاد جعل قضیه تکوینی خارجی را بکنه. این محاله. اگر هم بیاد این کار رو بکنه منظورن فیهه، نمیتواند، مستحیل است شارع بیاد جعل یک قضیه تکوینی خارجی را بکنه. یعنی چی؟ فرض کنی که بیاد دیگه من جعل کردم در مقام جعل احتلام را در 13 سنین من جعل کردم لابنا. خب این چیه؟ این مستحیله، به خاطر که در دست در اختیار شارع نیست که بیاد احتلام رو جعل کنه، مگر خودش هم یه تصرفی هم بکنه، او یه حرف دیگه است. ولی نه، اگر طبق عادی بخواد باشه و مسائل عادی، این مسئله مستحیله. در صورت دوم این است که شارع میتواند موضوعی را برای تعلق تکلیف جعل کنه. این در اختیار شارع هست، یه موضوعی را جعل کنه. فرض کنید که من باب مثال برای فرض کنیم که برای حد زنا من جعل می کنم در مورد ابنا 13 سنین را و در مورد بنات 7 سنوات را. شارع میگه من جعل می کنم، اشکال نداره. اگر یه دختر 7 ساله‌ای آمد فرض کنیم که من با مثال این عمل را انجام داد و یک فرزنده فرض کنید که پسر 13 سالی، شارع میتونه بگه هر دو رو فرض کنید که حد زنا براشون جاری کنید. این کار را میتوانه بکنه. صحبت در این است که آیا این عمل شارع عقلایی هست یا عقلایی نیست. بحث در اینه، بحث در لغویت است، نه بحث در امتناع خارجی. بحث در لغویت است، عبثیت این حکم است، نه بحث در استحاله خارجی. بحث در اون نیست. بله شارع میتوان این کارو بکنه، اما اینکه آیا شارع از نظر عقلایی آیا این عمل او یک عمل حکیمانه است یا عمل لغوی است، او یه بحث دیگه است. این در اینجا باید راجع به این بحث کرد. فعلا ما بحثمون راجع به استحاله نیست، بحث امروز ما راجع به این است که شارع میتواند جعل کند حدی را برای تعلق تکلیف. حالا آن حد آیا در عرف به آن حد بلوغ گفته میشه یا بلوغ گفته نمیشه و یه مطلب دیگری است. شارع میگه من در 15 سال جعل تکلیف میکنم، حالا این آیا احتلام شده باشه یا محتلم نشده باشه من به این کار ندارم. الابن اذا بلغ 15 سنین یجب علیه الصلاه، البنت اذا بلغ مثلا 19 سنوات تجب علیها مثلا یجب علیها الصوم. این اشاره میگه من میتوانم جعل کنم. حالا ما هستیم با جعل شارع در خارج، آیا این جعل شارع جعل عقلایی است یا عقلایی نیست؟ صحبت در اینه. عرض کنم حضورتون که ما در احکام شارع احکام متفاوتی را میبینیم. بعضی از احکام هست اینها متعلق به عباداته، بعضی از احکام هست متعلق به معاملاته، بعضی از احکام هست اینها احکام وضعی است، بعضی از احکام احکام تکلیفی است، بعضی از احکام شارع اینها احکام جزایی است، بعضی از احکام احکام حدود و کیفره، بعضی از احکام اینها احکام غیر جزایی و از می شود که احکامی است که در تبرش ثواب تعلق دارد و برخلافش از می شود که عقاب تعلق داره. بعضی از احکام این احکام احکامی است که برش عقاب و اینها تعلق ندارد، ولیکن خب اینها به اصطلاح در این به اصطلاح احکامی است که در دنیا این اثراتی برش مترتب. بعضی از احکامی است که اثر دنیوی ندارد بلکه اینها اثر اخروی دارد. احکامی را که مجموع اون احکام را فقه ما و تشریع اسلامی ما تشکیل میده، این احکام همینیم تفاوت دارن. درست شد؟ حالا شکی نیست که بر احکامی که شارع اون احکام را مترتب میکند بر مکلف، شکی نیست که در بعضی از این احکام قطعا عقل دخالت دارد. و اگر عقل وجود نداشته باشه، نه اینکه دیوانگی باشه و جنون، نه سفاهت باشه، یعنی عدم تمامیت عقل باشه، عدم تمامیتی که احراز برای تعلق تکلیف را بکنند، این تمامیت، نه اون عقلی که مربوط به پیغمبره، نه اون عقلی که مربوط به ائمه است، اون عقل منظور نیست. از می شود که عقلی که محرز موضوع برای تعلق تکلیفه، این عقل مورد نظره. اگر این عقل عرض کنم که شرط باشد، مانند فرض بکنیم که احکامی که این احکام از می شود که در تعلق برش عقاب تعلق می گیره، بر مخالفت با این حکم عقاب تعلق می گیره، یا بر مخالفت با این حکم جزای دنیوی تعلق میگیرد، کیفر دنیوی تعلق میگیرد، حقوق جزایی نسبت به دنیا تعلق میگیرد، در یک همچنین احکامی شکی نیست که عقل مکلف باید اون عقل محرز از میشود که قابلیت مکلف را برای تعلق تکلیف باید داشته باشه. و ما قطعا و فرض کنید که من با مثال راجع به اینها داریم، این همه فرض کنید که آیات هست، این همه روایات هست در عرض کنم حضورتون که میفرماید و ما ربک بظلام للعبید، مثلا یکی از آیات، و ما یظلم ربک احدا. خب این از میشود که مثلا این آیاتی که مربوط به فرض بکنید که قصاص هست، ولکن فی القصاص حیاتون، الانف بالانف والاذن بالاذن والعین بالعین، از می شود که فلان آیاتی که مربوط به جزا و اینها هست. خب این در اینجا دو مسئله مورد توجه قرار می گیره برای ما. مسئله اول مسئله عقاب اخروی است که بر مخالفت با تکالیف در سنین مشکوکه این مخالفت از می شود که این تعلق چیز میشه متحقق میشه، که آیا در این سنین مشکوکه آیا عقاب اخروی با توجه به و ما ربک بظلام للعبید یا و ما یظلم ربک احدا یا آیاتی که دلالت بر عدل پروردگار می کند، آیاتی که دلالت بر عناد و طغیان می کند که بر طغیان و بر عناد است که عقاب اخروی مترتب است، آیا ما می توانیم بگیم خداوند در روز قیامت اینها را عذاب می کنه؟ فرض کنین که اگر یه دختری به سن 9 سالگی برسه چطوری که در این روایات هست و بر این از می شود که صلات واجب شده باشه، صوم بر این واجب شده باشه و این ترک صلات را بکند، آیا این واقعا فرض کنید که من با مثال این معذبه از می شود که در نار است اگر صحبتون که من با مثال از دنیا بره، یا اینکه فرض کنید یه دختر 9 ساله ای آمد و فرض کنید که از همین مسائل ارتداد و اینهایی که بحث کردین، آیا این رو باید اعدامش کرد؟ حالا اگه پسر بود دنیا بره، طبق آیاتی که در قرآن است خالدین فیها از می شود که ابدا، یا ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، آیا اگر یک دختر 9 ساله و 10 ساله ای این آمد فرض کنید که از دین برگشت، فرض کنید که شب پدرش کتک زده، صبح اصلا من مسلمان نیستم، اصلا من فرض کنید که میخوام بر دین مسیح باشم، حالا که اینطوره منو زدی، حالا که عروسک رو از دست من گرفتی، حالا که منو به مسافرتی که میخوام ببرم نبری، منم فرض کنید که از دین بر میگردم، رو نه پیغمبر رو قبول دارم نه خدا رو هیچی قبول ندارم و اینم عصرم از دنیا بره، آیا این در نار مخلده؟ اگر اینطور باشه که باید ما قرآن رو ببندیم بذاریمش کنار. اون خدایی که یک دختر 9 ساله رو که به خاطر یه مسافرت نبردن باباش و به خاطر چیز برداره و این اصلا دیگه اصلا به بدیهه عقل در اینجا نیاز اصلا به استدلال در اینجا نداره، که اصلا بدیهت العقل در اینجا تشهد و تکفی به بطلانه، نه اینکه حالا دیگه نیاز به استدلال داشته باشه. این دخترای 9 ساله که ما داریم میبینیمشون دیگه، قصه فرض کنید که اینقدر سنشون 10 ساله ای که حالا این هست، حالا گیرن برای اینکه تمس هم شده باشه، اینکه عادت هم شده باشه، خب این اصلا خب این یک مسئله، خب این قطعا در اینجا عقاب نیست و عقل بداهت به اصطلاح قطعیه در اینجا حاکم است بر این که علمی شود که عقابی که مترتب بر مخالفت تکلیف است در این سنین مشکوکی که ما داریم الان میبینیم، که فرض بکنی که در این حالا ما به بلوغ کار نداریم، ما به سن کار داریم، اصلا ما به او کار نداریم، ما میگیم بنت 10 سنوات، ما این کار داریم، حالا بلغت ام لم تبلغ به او کار نداریم، ما به ابن 15 سنوات ما کار داریم، حالا بلغ احتلم او انبت او کذا او اشعر، ما به اینا هیچ کار نداریم. این ظرف الان این ابن و این ظرف با این استعدادات و با این تهیه و با این قابلیت آیا مستحق خلود در نار است یا نه؟ ما مشخصه، یعنی لا شک ولا شبهه که اگر یه دختری از تمسش هم 1 سالم گذشته، فرض کنید که 9 سالگی تمس میشه، اصلا ما میگیم 10 سال، درست شد؟ یک دختر 10 ساله ای بیاد و ارتد، شب برنش صبح برگرده، فرض کنید که ما مثال بگه که من اصلا مسلمان نیستم، اصلا به این نگاه نمی کنن به حرفش، تا اینکه بخوام میگم بیا نازی، مثلا فرض کنید که بیا یه مسافرتی میبرم، بیا این آب نبات رو بخورین، ماشین رو بگیر، حالا چیزت باشه، بگه خب حالا دیگه قبول کردم. این که بابا خدا ما به 20 سال و 30 سالش تو بحث ارتدادمون اینا رو مستظرف شمردیم، حالا یه دختر 10 ساله بعدم بیاد که ان الله لا یغفر شود که یغفر ان یشرک به، این در اینجا شریع قرار شد، او من ارتد در نمیدونم فلان، آیاتی که مربوط به ارتداد است و خالد در آتش و اینا هستن، الان در اینجا حکم بر اینها معلقه. خب این که معلومه که
عذاب اخروی که خداوند مثلا خاص عذابش بکنه خاصش نمیکنه، ولی در مورد عذاب دنیوی چی؟
اینکه شما بکا یا الله، بنده هنوز فعلا دارم راجع به عذاب اخروی دارم صحبت میکنم، اونجا هم که میرسیم. اقلا میان بچه درسته تنبیه میکنن، سرش جدا میکنن یا گوششو میگیرن. خبی میگه خالدی نفیا مادامت سماوات و الارض، آقای گوش گرفتن چه ربطی به عذاب مخلد داره؟ درست شد. پس بنابراین این الان این به اصطلاح نهایت چیزی که ما در اینجا بخوایم بگیم این است که ما در اینجا میگیم خدا در اینجا با این چه میکنه ما نمیدونیم. ما اینو میتونیم بگیم خدا در اینجا با این چطوری که ما میگیم خدا اگر با یه بچه دو سالی که از دنیا بره چه میکنه ما نمیدونیم. یعنی همون حرفی را که ما نسبت به، چون ما که از بواطن خبر نداریم و که نمیدونیم از میشود که خدا با بندگانش چه میکنه، خدا با این طفل رضی چه میکنه، آیا عقابش میکنه نمیدونم، بعد متنعم در نعیمش بهشت میکنه جنتش میکنه ما نمیدونیم. همون حکمی را که ما در مورد این طفل رضی و در مورد عد میشود که طفل سنت عد میشود که سنتین یا ثلاث سنوات ما میکنیم، ما همون رو نسبت به این میکنیم ما نمیدونیم. این مربوط به اینه، اصلا عقل بداهت عقل در اینجا عد میشود که یبتلو، عد میشود که عقاب یک همچنین بنتی که 10 سالشه و دست راست رو به قول مرو از چپ تشخیص نمیده و حالا فرض کنین که بیان، اونم در اینی که ما تکالیف را به قول مرحوم فاضل مقداد تکالیف را باید متوقف بر اعتماد خیلی بخواد. این بنا که این بنا داره، این عالم هم خدا داره. این خیلی زور بزنه همون شعری که توی کلاس اول یادش دادن اینقدر میدونه. اما اگر بیا میگن آه فرق بین حادث و قدیم رو بگو، چی؟ حادث؟ فرق بین حادث قدیم، لعل این که این عد میشود که دنیا، این عد میشود که این از قدیم بوده باشد. شما تو ما بطلان تسلسل رو قبول نداریم، نمیفهمش شما چی میگید، اصلا فهمش نمیره به این. و اگر شما میگید این مقدار از مدرکات، این مقدار از مدرکات برای تعلق تکلیف کفایت میکنه که همینقدر که این بنا که بنا دارد این عالم هم خدا دارد کفایت میکنه، بنده عرضم این است که بین این و بین اون دختر 5 سنوات چه فرقیه؟ اونم همینو میگه، اونم همینو میگه. بین اون ابن 10 سنوات چه فرقیه؟ فرقی دیگه در اینجا وجود نداره. اگر این مقدار برای تعلق تکلیف کفایت میکنه، خب این بعد از احتلام و قبل از احتلامش که فرقی نکرد، این بعد از تمس و قبل از تمسش که فرقی نکرد، اون 7 سنوات همین بود، الان 10 سنواتش همین، حالا یه قدری مثلا بهتر شده باشه، اما نه اینی که آقا جان شما یه اداره رو وقتی که میخواید بسپرید دست یه شخصی، یه دانشگاهی که میخواید بسپرید دست یه شخصی، بهترین استاد و بالاترین معلومات و مجربترین فرد را من حیث المجموع برای اداره این انتخاب میکنیم، نه اینکه یه کسی که سال دومشه، سال اولشه یا هنوز نیامده اینو رئیس یه دانشگاه میکنید. اون که صحیح نیست. هر به اصطلاح حدودی، هر به اصطلاح تکلیفی یک اقتضایی را در اینجا داره، شما نمیتونید این کارو بکنید. این مربوط به جزای اخروی. پس بنابراین اولا به بداهت عقل و به شهادت وجدان و شهادت و تأیید آیات قرآن و روایاتی که جزا را مترتب می‌داند بر صحت و تمامیت عقل و عدم وجود غرض و عناد، قطعاً در این سنین عقاب مترتب بر این طفل قطعاً ظلم است و مخالف با عدل پروردگار. این مسئله مربوط به عقاب اخروی و اما مربوط به عد می‌شود که جزاء دنیوی. خب در جزاء دنیوی لا شک و لا شبه در این که ما میبینیم اغلا و همینطور بستو، یعنی عرف و اغلا در مسائلی که جنبه جزایی دارد اولین مطلبی را که عقلا به دنبال او هستند مسئله چیه؟ مسئله عمد است. در مسئله عمد در وهله اول مد نظر قرار میگیرد. اصلا فقط یه شخصی عاقله، 40 سال سن نشه و سنش در 40 سن است. اولین کاری را که ما میبینیم در قضایای خارجیه و در محاکمات جریان دارد، اول این است که شخصی که در این سنه، فرض کنید که 40 سال، آیا این کار را عمدی انجام داده یا نه. این اولین حکمی است که عقلا و عرف در قضایای خودشون انجام میدن. و ما در این قضیه روایات هم بسیار داریم، این همه روایات که مربوط به این است که اگر شخصی عمدن این کار را انجام نده، سهوًا انجام بده، روایاتی که حدیث رفع مربوط به سهو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطأنا، ادله‌ای که یعنی این مسئله که مسئله عرفی هست که هیچ، از نقطه نظر روایات هم این همه روایاتی که احکام جزایی را و اخروی را هر دو در این دنیا مترتب بر عمد می‌کند، گفتن امتی تسعه الخطأ و و نسیان و ما لا یعلمون و امثال ذلک. خطأ چیه؟ غیر عمد. اگر کسی خطأً بیاد دستش بخوره به یک، فرض کنید که یک دستش بخوره در چشم یک شخصی، انگشتش بره در چشمش و این چشمش کور بشه، اعما بشه، وقتی خطأً باشه قصاص نمی کنن. فوق چیکار می کنن؟ خب عقاب اخروی داره، نه عقاب اخروی دارد چون خطایی بوده و نه قصاص دنیوی دارد. هیچ کدام اینه. چرا؟ چون خطا بوده، من غیر عمدن بوده. یا اینکه فرض کنید که من غیر قصدن باشه، خب این در اینجا البته، خب اون مسئله دیگه که مسئله دیه و اینها یه مطلب دیگری است که حالا عرض میکنیم، جزء احکام وضعی است نه جزء احکام تکلیفیه. در احکام تکلیفیه عرف و عقلا اولاً بلا اول در هر قضیه خارجیه ای که اتفاق میافتد به دنبال عمد و غیر عمد میرن. در محاکمات اول فرض کنین که پلیس میاد نگاه میکنه آیا عمدی بوده زده، فرض کنین که این شخص سائر این شخص توی خیابان را انداخته، یا غیر عمدی بوده. این در وهله اول هست. خب لا شک این که در جایی که عمد، عرض کنم حضورتون که به عنوان یک اصل اولی در مورد خود عقلا، در مورد خود عقلا عمد در اینجا مورد نظر است، اون وقت اگر در اصل عقل عقلا شک داشته باشن، آیا در اینجا حکم تکلیفی بشمار میکنن؟ در اصل عقل، در اونی که الان فرض کنی که من باب مثال حدود عرض شود حضورتون که به 10 سال سن پسره، یا فرض بکنید که دختر، فرض کنید که 10 سال سن نشه ولو بعد از تمس، اگر بیاد یک عملی را خارج از میشه، اصلا عقلا توجه نمی کنن به این، توجه نمی کنن که آیا این عمد انجام داده یا از غیرم. میگن آقا این بچه هست که، آقا این که بچه هست. یعنی اصلا بحث را نمی برن در این که عمدن انجام داده یا سهوان، از اول بحث را می برن که عقل اصلا نداره، بحث رو روی این می برن عقلا، نه این که روی عقل مفروغان عنه باشه. حالا در این واقعه خارجی ان عمدن یا از غیر عمدنه، اصلا بحث را جبین. پس بنابراین از اینجا هم ما به دست میاریم، البته خب ما دیگه ادلهش رو نمیگیم، این همه ادله که خب راجع به این قضیه هست، خب ادله زیاده دیگه، فقط حالا ما بالاجمال میگیم. البته خب چرا در آخر ادله که راجع به این مسئله جزا و فلان و این چیزا هست، خب اینها هم در باب دیات و قصاص و این حرفا خیلی زیاده، یعنی یاد ما بحثشون میکردیم، ادله خیلی زیادی داره در اونجا، الحدود و تدراوه شبهات، نمیدونم از میشود که باید لحاظ کرد که اون در اون وقتی که این عمل رو انجام داده در چه وضعیتی بوده، در وضعیت آیا عادی بوده یا غیر عادی بوده، اینا همه مسائلش در باب دیات و در باب قصاصه که اگر ما بخوایم وارد اون مسائل بشیم اصلا به طور کلی طول میکشه. و قطعا این مسئله مانند مسئله سابق اون افرادی که اون آبا ابنا و بناتی که در سنینی هستند که در اون سنین مشکوکل از می شود که عقل هستند و مشکوک البلوغ الی حد یعتبر انهم من العقلاء این حد قبل از این باشه قطعا مسائل جزایی و کیفری که مترتبه بر تکلیف در این عالم می شود قطعا بر اونها بار نمی شه. اینم یعنی هم عقل در اینجا از می شود که حاکم است و هم نقل در اینجا حاکم است که این از می شود حضورتون که مسئله به این به اینها مربوط نمی شود و چطور این که در خیلی از مسائل که مربوط به مسائل مربوط به زنا و غیر ذالک و اینها هست وقتی که ما اخبار و اینها را بررسی و تفحص میکنیم میگیم اصلا مطلب اینطور نیست به اصطلاح، یعنی حدی که حالا بخوان روی زنا بیارن یه حدی که برای دختر کوچک و اینها باشه نیست، یکی تازه بزرگه، اونی هم که بزرگه میگه یادش رفته، اونم میگه نمیدونم چی و فلان و هزار تا اشکال مثلا در جلوی پاش قرار میدن که با یک از این اشکالات برخورد کنه اون حدش عد می شود که از بین بره و اون حدش دفع بشه. حالا یه دختری که فرض کنی که 10 سال سنشه، این نمیدونم ازدواجم کرده، حالا این ازدواجم کرده، یه دختر 10 سالی که ازدواج کرده، حالا به مثال با اون دوستش خیلی خوشش میاد از او، اصلا فرض کنی که نمیفهمه ازدواج این حرفا چیه، این به حالا برفرضم قبح این قضیه رو براش گفتن، اونی که نتواند در وجود خود این قبح را هضم کنه و این واقعیت را بفهمه و با مختصر تکلمی این از می شود که مغرور بشود و گول بخوره، خب این چه تکلیفی در اینجا داره؟ این چه عقلی در اینجا داره؟ عقل در اینجا نداره دیگه، درست شد؟ پس بنابراین بر طبق حکم عقل و همینطور حکم نقل بر این که در احکام جزایی قطعاً عمد یک، شما در مورد زنا اگر یه شخصی فرض کنید که 30 ساله و 40 ساله باشه، اگر یه زنا انجام بده و این وطیه به شبه باشه، شما در اینجا این رو زنا به حساب نمیارید، اگر اشتباه کرده به حساب نمیارید، ان غیر عمدن باشه اشتباه به حساب نمیارید. همینا ممکنه طرف مقابل نگاه بکنید تا اگه طرف مقابلش اطلاع داشته نسبت به او زناست، اما نسبت به این فقط کنید که وطیه به شبه است، خطایی بوده، نسیانی بوده، لا یعلمون بوده، تمام اینها نقل در اینجا حاکم است. برای اینکه اگر مسئله غیر عمدی باشه در اینجا مطرح نیست. اون وقت اگر یه بچه 10 ساله‌ای که از عقل نداره این اگر بیاد یه فرض کنی که زنا بکنه، چه حکم زنا بهش جاری میکنی؟ خیلی این مسئله اصلا یعنی بدیهی البطلان قضیه، اصلا عبثیتش نیاز به چیز نداره. خب این هم در این احکام از کنم که جزایی، بله شارع میتواند در اینجا جعل کند که من ولو این که این دختر یا این پسر عقل ندارن در اینجا من حد جاری میکنم، این کارو میتواند بکند، اما با حکمت او منافات داره، امتناع نداره که شارع بیاد بگه من این کارو انجام میدم. اگر که مثلا البن اضافه لقم مثلا 10 سنوات مثلا اوجی علیه الحد، مثلا حد زنا، اوجی علیه حد الکذا، حد القصف، خب این کارو میتونه بکنه، ولیکن توانستن خودش مسقط حکمت و مسقط عدالت شارع و مسقط علم شارع است. پس بنابراین این هم از شارع با توجه به ادله عقلیه و با توجه به ادله نقلیه از خود شارع، این هم چیه؟ مستحیل و ممتنع خواهد. این هم یک بله حالا عرض میکنم این هم یک مسئله مربوط به احکام جزاییه. پس بنابراین این دو طیف حکم از تحت قانون و قاعده تکلیف خارج میشه، یعنی تکلیفی که مستلزم عقاب اخروی و مستلزم جزاء دنیوی، این تکلیف قطعاً بر افراد مشکوکی که ما الان در این سنین داریم مشاهده میکنه و میبینیم، ما میبینیم این قطعا تکلیف که مستحیله. خب این یه مسئله که مربوط به جزا و مربوط به از میشاید که عقاب بود. حالا صحبت در این است که ما میبینیم یک سری احکام هست که اینها در تعلقش بر مکلفین عقل رو لازم نگرفته. پس کنید که منبع مثال جواز نکاح. جواز نکاح یه مسئله است، یه حکمی است. خب این حکم در جواز نکاح عرض کنم که اگر ما نکاح را دخول بدانیم، اگر نکاح را دخول ندانیم که اصلا این نیاز به عقل نداره، که واقعیتش هم همینه، چون نکاح عبارت است فقط از ایجاد علقه زوجیت از می شود که بین نفسین، که اون علقه زوجیت یک نحوه ارتباط خاص بعد العدمه، این را ما اسمش رو نکاح میذاریم. یه علقه داریم، علقه از می شود که اختیت، علقه اخوت، علقه اخوی مثلا اخوه بودن، علقه ابوت، علقه بنوت، اینها علقه های متفاوتی است که بین افراد، علقه شراکت، علقه رفاقت و امثال ذلک. یه علقه زوجیت، و بین این علقه و بین سایر علایق تفاوته. کسی که ازدواج میکند آن نحوه ارتباط خود را با اون طرف مقابل غیر از اون نحوه ارتباط نفسی خود را با مادر میبیند یا با خواهر میبیند. خب این فرق میکنه، اون هم در مقابل همینطور. اسم این رو ما میذاریم زوجیت، و این زوجیت منوط به دخول نیست، و لذا در از کنم حضورتون که و اونی که در به عنوان دخول آمده است به عنوان مجاز از لوازم عرفیه و عادیه است، نه از لوازم عقلیه و شرعیه. تازه نه از لوازم شرعیه نیست، در آیه که میگه انی اویدن آن که حکه احتب نتا یه زوجین هاتن، نه اون که حکه معنای دخول نیست که تو چیز بکنی، یا مثلا نکه تو که به معنای دخول میاد، این به معنای اراده لوازم عرفیه است که آمده، و الا از میشود که اصل نکاح به معنای نفس علقه از میشود که زوجیته. بر فرض که در بعضی از موارد لغت دیده بشود که در اولاً بلا اول نکاح برای دخول است و ثانیاً و بالعرض و القلبه در معنای علقه زوجیت است، علا ای حال اون نکاح مصطلح شرعی عبارت است از ایجاد اون علقه زوجیت بدون دخالت چی؟ بدون دخالت دخول. این الان اینه، چه این که اولا نکاح به معنای علقه زوجیت، بعد منظور از نکاح لوازم عرفیه و عادی او که دخول است قصد بشه و اراده بشه از استعمال نکاح، یا اینکه ما نکاح را اول به معنای دخول بدانیم بعد به واسطه غلبه این نکاح در اون معنای علقه زوجیت است. الان این نکاح منظور همون علقه زوجیت است و در موقع عقد باید این معنا را قصد کرد، نه اون معنای دخول را. درست شد؟ حالا این نکاح نیاز به عقل نداره، نیاز به عقل نداره. یه بچه‌ای را هم ممکنه به عقد نکاح یک فرض کنید که دختری در بیارن، پسری را به عقد نکاح دختری با هم دیگه در میارن. بله. کی؟ برای بچه که خودشه که در نمیاره، بچه رو در میاره. بله.
اون ولی که اجازه میداد ازدواج بچه، اون ولی عقد داره.
من میدونم، من میخوام بگم اون علقه بین این بچه و بین اون دختر انجام شد یا نشد؟ خب ما به او کار نداریم. ما برای ایجاد اون علقه بین اون دو شخص نیاز به عقل طرفین نداریم. یعنی بچه که عاقل نیست و دخترم که عاقل نیست، با وجود که عاقل نیستن، ولی این علقه بین طرفین ایجاد شد. خب حالا ولی کرده، بسیار خوب، اینا بکنن قبول نیست، ما اینو میدونیم. ولی صحبت در نفس اون علقه است که بین طرفین ایجاد میشه و اثرات و از می شود که عواقبی که و تبعاتی که بر این علقه بار می شود. این نیاز به عقل این دوتا نداره. اگر یه مجنون هم باشه یک براش یه دونه زن بگیرن، یا زن مجنون باشه مرد با او ازدواج بکنه، باز در این حال جواز نکاح، جواز دخول و امثال ذالک، همه اینها بر این نکاح چه مترتبه؟ ولی اون که عقل نداره، خب ولی او این کارو میکنه، درسته؟ ولی صحبت در این است که در تبعات نکاح در اینجا عقل دیگه در اینجا دخالت نداره. این احکام احکام چیه؟ چه احکام تکلیفی باشه که مترتب بر اینه، مثل جواز مثلا حلیت برای از می شود که استمتاع امثاله، یا احکام وضعی باشه مثل وجوب نفقه و عدمش چیز، و اونم احکام تکلیفیه، مثل احکام وضعی مثل حلیت و حرمت و مسائلی که متعاقب بر اینه، مثل ارث و امثال ذلک، که اینا جده همه احکام وضعی است که بار میشه. لذا اگر فرض کنین که حتی در سنین قبل از بلوغ مثلا فرض کنین که یک عملی را انجام بدن، این اثر وضعی داره دیگه. خب این اثر وضعیش به خاطر این است که در این قضیه نکاح فرض کنم که بلوغ و تکلیف در اینجا راه نداره. خب این برای این است که چند ساعت 11 رو کن. خب اگه بحث بعدی بخوایم چیز کنیم دیگه، این میتونیم چه کنیم.